ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه جبهه النصره از القاعده جدا شد. اتحادیه اروپا از سرکوب گسترده رسانه‌ها در ترکیه ابراز نگرانی کرد. و سخنگوی کرملین میگوید اتهام دست داشتن مسکو در هک ایمیل رهبری حزب دموکرات آمریکا واهی است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. رهبر جبهه النصره روز پنجشنبه قطع مناسبات این گروه شبه نظامی با القاعده را اعلام کرد. این گروه شبه نظامی از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابو احمد الجولانی با اعلام این موضوع در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین گفت که جبهه النصره نام خود را به جبهه الفتح الشام تغییر خواهد داد. وی ابراز امیدواری کرد که فرماندهان القاعده این موضوع را درک کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احمد حسن ابوالخیر معاون رئیس القاعده در پیامی صوتی با تغییر نام جبهه النصره موافقت کرد. به گزارش رویترز، ابو احمد الجولانی اشاره کرده که با تغییر نام جامعه جهانی، آمریکا و روسیه دیگر نمیتوانند از آن به عنوان شاخه از القاعده نام ببرند و به گفته او به سوری‌ها حمله کنند. پیش از این آمریکا و روسیه در مورد هماهنگی نزدیکتر برای هدف قرار دادن این گروه در سوریه تبادل نظر کرده بود. سخنگوی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از آنچه سرکوب گسترده رسانه‌ها در ترکیه نامید، از آنکارا خواست به اصول بنیادین آزادی‌ها احترام بگذارد. به گزارش آسوشیتد پرس، مایاکوچی یامچیچ گفت که ترکیه به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا باید استانداردهای بالای دموکراتیک مانند آزادی و آزادی رسانه‌ها را اجرا کند. پیش از این نیز سازمان‌های مدافع روزنامه‌نگاران از برخورد دولت ترکیه با روزنامه‌نگاران و نیز تعطیلی شماری از رسانه‌ها در این کشور انتقاد کرده بودند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه اتهامات مربوط به هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات آمریکا را تکذیب کرد و گفت که این اتهامات به توصیف وی واهی هستند. به گزارش رویترز، این برای سومین بار است که سخنگوی کرملین اتهام‌های مربوط به دست داشتن مسکو در افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس علیه رهبری حزب دموکرات آمریکا را رد می‌کند. پیش از این کمپین هیلاری کلینتون این احتمال را مطرح کرده بود که افشاگری ویکی‌لیکس با کمک روسیه در پی هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات صورت گرفته است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه نگرانی عمیق واشنگتن از برنامه‌های اسرائیل برای احداث بیش از 300 واحد مسکونی بیشتر در شرق بیت المقدس اورشلیم را ابراز داشت. به گزارش رویترز، پیش از این اسرائیل اعلام کرده بود که 770 واحد مسکونی را در این منطقه خواهد ساخت. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام اسرائیل را تحریک آمیز و غیر سازنده خوانده است. اسرائیل میگوید یهودیان حق دارند تا در هر نقطه از بیت المقدس اورشلیم زندگی کنند. اسرائیل این شهر را پایتخت خود میداند، در حالی که فلسطینیان شرق این شهر را پایتخت دولتی خود خواندند که در صدد تأسیس آن در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه هستند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا از ریزگردهایی میشنوید که استان سیستان و بلوچستان را در نوردیدند.
این ریزگردها که علاوه بر اون بادهای موسمی در کنار خشکسالی، فقدان پوشش گیاهی تو اون منطقه و اصولا موقعیت جغرافیایی صحرایی سیستان باعث شده این وضعیت به حالت بسیار بحرانی برسه.
یک خانه یک زمین،
عکسایی که چند روز پیش شهروندان استان سیستان و بلوچستان توی شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، مردانی رو نشون میده که با سر و کله پوشیده در پارچه با بیل خاک انباشته شده روی سقف خانه‌ها رو پای می‌ریزند. به سادگی روزهای برفی که سپیدی برف خونه‌ها رو می‌پوشونه. این روزها خانه‌های فراوانی در این استان زیر خاکی که طوفان براشون برمغان آورده دفن شدند. آنطور که خبرگزاری‌ها گفتند، موضوع فراتر از این هست و رئیس امداد و نجات سازمان هلال احمر گفته در هفته‌ای که گذشت دست کم 400 روستا در شهرستان‌های زهک، نیمروز، زابل و هیرمند متأثر از این حادثه شدند و اطراف بسیاری از مناظر مسکونی با شن احاطه شده.
استان و بلوچستان زیر آوار شن.
وضعیتی که گفته میشه تازگی داره و در رسانه‌ها سر و صدا کرده.
آسمان سیستان خاک می‌باند و بسیاری از روستاهای مرزی در محاصره شن قرار گرفتند.
خونه‌ها مدفون شدند در زیر این طوفان و مردم دچار آسیب شدند. بالغ بر
هرچند استان سیستان و بلوچستان با زوزه بادهای 120 روزه ناآشنا نیست. بادهایی که از ابتدای بهار شروع میشن و تا پاییز ادامه دارند. هرچند سالهاست این بادها تعداد زیادی از مردم رو به دلیل مشکلات تنفسی و بینایی و پوستی و بیماریهای قلبی روانه بیمارستان میکنند. اما گویا تا به حال سابقه نداشته این بادها موفق بشن ده ها روستا رو به رنگ خاک در بیارن و زیر خاک و ماسه دفن کنند. اونقدر که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و گفتگوی با یک شبکه تلویزیونی اینترنتی بگه برای کنار آمدن با این بحران به کمک بین‌المللی نیاز هست.
خیلی ابعاد وسیعی، ابعاد فراملی، منطقه‌ای متاسفانه طوفان‌های گرد و غبار و
اونطور که عبدالستار دوشوکی پژوهشگر مسائل منطقه سیستان میگه این بادها این بار ترکیبی از همه مواردی بودند که تمام ایران رو تهدید می‌کنه.
من فکر کنم اهمیتش این بار در اینه که علاوه بر ناپایداری جوی و بادهای موسمی در بلوچستان به خصوص در منطقه سیستان، عوامل دیگری هم دخیل هستند، مثل خشک شدن دریاچه هامون، همچنین تالاب جزنوری هم که بین استان سیستان و بلوچستان و کرمان هست، فقدان امکانات بهداشتی. تنها کاری که دولت انجام داده اینه که به مردم فقط ماسک بده و این ریزگردها که علاوه بر اون بادهای موسمی در کنار خشکسالی، فقدان پوشش تو اون منطقه و اصولا موقعیت جغرافیایی صحرایی سیستان، همه اینا باعث شده که این وضعیت به حالت بسیار بحرانی برسه و متاسفانه دولت نه تنها در رابطه با سیستان، بقیه من در رابطه با بقیه استانها که پدیده وقوع ریزگردها رو تجربه میکنن نتونسته کاری انجام بده، به خاطر اینکه اصولا سیاست دولت چه در سطح محلی مثل سیستان یا خوزستان یا جاهای دیگه یا سیاست منطقه‌ای کارا نبوده و بقیه من این مشکل همچنان خواهد داشت.
بادهایی که میتونستن فرصتی برای استفاده از انرژی های نو در این منطقه باشند و به تولید برق استان کمک کنند، غیر از خانه نشین کردن، ابتلا به بیماری و ایجاد مشکلات اجتماعی برای مردم کاری نکردند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با رسانه ها از تقسیم بندی مسئولیت ها در این زمینه گفته.
اگر یک طوفان و یک حادثه حرکت شن های روان باشه، در وهله اول مسئولیت این کار به عهده سازمان جنگل ها و مراتع هست.
به گفته او، طرح جامع اقدام برای استان سیستان و بلوچستان به زودی نهایی میشه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن، درباره قدرت گرفتن و شدیدتر شدن غلظت گرد و غباری میگه که آسمان سیستان رو در بر گرفته و میتونه به زودی شدیدتر هم بشه.
اگر در منطقه‌ای ذراتی که تشکیل دهنده خاک هستن، عمدتاً از ذرات شن که به نوعی ذرات بزرگ در بنده خاک حساب میشن، تشکیل شده باشه و در کنار هم به صورت گسسته قرار گرفته باشن، با هم پیوندی نداشته باشن، یه طوفان یا جریان باد اینا رو میتونه شاید یه شعاع 50 کیلومتری یا 100 کیلومتری بسته به شدت جریان باد منتقل کنه. اما اگر همون از ذرات ریز سیلت یا رست تشکیل شده باشه، شاید همون جریان باد اینا رو بتونه تا شاید چند صد کیلومتر به تغییر یا به حرکت واداره. در مورد سیستان صحبتی که میشه دو قسمت، یکی میگن بعضی از شنزارهای اطراف هست، اطراف تالاب هامون، که در طوفان شن مشارکت میکنن و از یک طرف با توجه به عکس هایی که دیده میشه، بستر تالاب هامون در حال حاضر کاملا خشک شده و این ذرات ریز گرد و غبار قطعا یه سهم عمده ای رو در اون چیزی که به عنوان طوفان ریزگر در منطقه سیستان میبینیم تشکیل میده.
مسئولان گفتند احیای دریاچه هامون از اولویت های برنامه ریزی در استان سیستان و بلوچستان خواهد بود. معصومه ابتکار گفته مشخصا در مورد این دریاچه با رئیس جمهور افغانستان گفتگو کرده.
خیلی کار کردیم تو این دوره. برای اولین بار من یک ساعت خاص هامون با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردم.
هامون روزگاری از پرآبترین و مشهورترین دریاچه های ایران بعد از خزر و ارومیه بود. رود پرآب هیرمند از افغانستان به این دریاچه می‌ریزه. رود و دریاچه‌ای که سالهاست محل بحث ایران و افغانستانه. اما آنطور که عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی اجتماعی که در زمینه مسائل زیست محیطی منطقه سیستان هم پژوهش کرده میگه هنوز هیچ کاری برای دریاچه هامون انجام نشده.
تا زمانی که دولت مشکل بیابانزایی رو که در اون منطقه خیلی مشکل حادی هست مورد توجه قرار نده، با خصوص برنامه‌های دیگه‌ای رو مثل درختکاری و غیره که یه برنامه باید دراز مدتی باشه، به هر حال کشورهای مثل عربستان تا حدی و به خصوص چین تونستند این معضل ریزگردها رو در کشورهای خودشون مهار کنند. دولت جمهوری اسلامی یک اهرم بسیار قوی رو برای فشار آوردن به افغانستان در اختیار داره، اما از این اهرم استفاده نمی‌کنه. و این اهرم اینه که افغانستان از دوران طالبان تا به امروز سدهای زیادی رو روی رودخانه هیرمند درست کرده که مقدار زیادی از حقابی هیرمند رو که باید به دریاچه هامون برسه، این سدها به جاهای دیگر مقاطع و مزارع کشاورزی و غیره افغانستان که استفاده میشه. در نتیجه من معتقدم اگر جمهوری اسلامی جدی هست میتونه بر روی افغانستان فشار بیاره که این حقابه رو طبق قوانین و معاهده هایی که بین جمهوری اسلامی و افغانستان وجود داره امضا شد، افغانستان اینا رو اجرا نمیکنه و جمهوری اسلامی اصلا خودش رو در جایگاهی نمیدونه که بخواد به افغانستان به خاطر مردم سیستان فشار بیاره.
این رو حمید پوران پژوهشگر و کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا هم میگه.
بر اساس قراردادهایی که بین ایران و افغانستان هست، سهم ایران از رود هیرمند برای طالبان هامون هست 26 متر مکعب بر ثانیه. در دوره‌های گوناگونی که افغانستان پشت سر گذرونده، چه زمانی که از ثبات سیاسی به نسبی برخوردار بوده مثل اخیراً، چه زمانی که یک دولت مرکزی مقتدر حاکم نبوده، این حقابه ایران رعایت نشده هیچ وقت. و در حال حاضر دلیل این میارن که خودمون با خردسالی مواجهیم. این مسئله قطع ورودی آب به هامون خودش تاثیر بسیار زیادی داشته، به این دلیلی که آبی که الان جاری میشه به هامون گاه به گاه یک حالت ثابت یا منظم نداره با یک حقابه مشخص، بیشتر به صورت سیلاب وارد میشه. بنابراین نمیشه یک برنامه ریزی صحیحی راجبش انجام داد برای کارهای کشاورزی و غیره یا احیای تالاب هامون، و نه در زمانهای مناسبی است که فرض کنید بذخیره در زمستانی که هیچ کاربردی نداره. تحریب نیست، احیای تالاب هامون مهمترین اولویت، زندگی، حیات اقتصادی مردم، حیات اجتماعی مردم از لحاظ اینکه در اونجای امیدی برای زندگی داشته باشن، اطراف کوچ نکنن، به کشاورزی، دامپروری، ماهیگیری بپردازن، در احیای تالاب هامون.
حالا مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار میگه منشأ غبار اخیر در سیستان خارجیه. به گفته او تا 2 ماه آینده برنامه عملی برای رفع این معضل در سیستان و بلوچستان آماده میشه. مسئولان این استان گفتند دستشون خالیه و تنها تونستن در این مدت برای نصب فیلتر روی کولرهای شهروندان تلاش کنند تا دست کم خاک وارد خانه های اونها نشه و فقط در شهرها باقی بمونه. اما عکسایی که شهروندان این استان منتشر میکنند و خبرگزاری ها هم بازنشر میکنند، فرش و صندلی و وسایل خانه هایی رو نشون میده که با خاک یکسان شدند. دفن شده زیر خاکی که داخل خانه ها رو هم پوشانده، با خطوطی که مردم روی اونها نوشتند اینجا سیستانه. صدای ما رو از زیر خروارها خاک میشنوید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
از مهاجرت تا خشونت، از بیگانه هراسی تا تروریسم، هفته ها و ماه های اخیر غرب و خصوصا اروپا با حملات پی در پی افراطگرایان اسلامی مواجه بوده. حمله هایی که همگی در یک واقعیت مشترک بودند: حمله کننده ها مهاجر بودند. واقعیتی که بخت جناح‌های بیگانه ستیز رو در افق سیاست غرب روشن‌تر کرده. چاره چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید در برنامه زندگی ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.